شب بی پایان بر بهتر است بدانیم برنامه بعدی است که تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه. با ما همراه باشید. بهتر است بدانیم. به نام خدا. به همه شما هموطنان گرامی، مردم ایران زمین سلام عرض می کنم. به برنامه بهتر است بدانیم خوش آمدید. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید در کمال صحت و سلامت و در پناه خداوند متعال باشید. برنامه بهتر از بدانیم رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه از حوادث طبیعی و همینطور حوادث انسان ساخت با شما صحبت میکنیم. حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان و رعد و برق و این جور موارد و حوادث انسان ساخت مثل آتش سوزی، انفجار و مسائل ایمنی که در محیط کار و کارخانه ها پیش میاد. اما این برنامه رو اختصاص میدیم به زلزله. زلزله ممکنه که بدون هیچ نشانه قبلی در هر ساعتی از شبانه روز و در هر موقعی از سال در طول خطوط گسل زمین رخ بده. مدت زمان زلزله کمتر از 1 دقیقه است، اما میتونه سبب از بین رفتن ساختمان ها و جاده ها، به بار آمدن ویرانی گسترده و مرگ و میر انسان ها بشه. در خدمت جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و مؤسس انجمن امداد ایرانیان هستیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید و از اینکه مجددا وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید متشکرم.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه و ممنون هستم که بعد از که ما در مورد زمین لرزه بم صحبت کردیم باز همین وقت در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. خب همه ما میدونیم که 80% از مساحت ایران در محدوده گسل‌ها واقع شده و خطر زمین لرزه به عنوان مهمترین مخاطره همیشه و همواره جان و مال و اقتصاد ما ایرانی ها رو متاسفانه تهدید میکنه. به همین خاطر این برنامه رو باز هم اختصاص میدیم به زلزله و آمادگی هایی که قبل از وقوع زلزله باید داشته باشیم که چه باید بکنیم آقای مهندس، چه درس آموخته هایی رو ما از زلزله های قبلی در حقیقت باید همیشه و همواره در زندگیمون داشته باشیم تا آسیب کمتری ببینیم.
نکته مهم و مسئله مهم ما اینه که چه بکنیم، یعنی این موضوع رو میخوایم تو برنامه شما هم با شنونده های عزیز به اشتراک بذاریم. اول یه نکته بگم، کشور ایران توی محدوده گسلی آلپ هیمالیا هست، یعنی از کوههای آلپ و هیمالیا این رشته های جدید زمین ساختی که انتقال پیدا کرده باعث شده که ما یه منطقه جوان داشته باشیم و حرکت زمین توش طبیعی باشه. یعنی زمین لرزه فقط هم مال ما ایران نیستش، کشور افغانستان، کشور پاکستان، تاجیکستان، کشور ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هم چون تو این مسیر هستن در معرض این خسارت قرار میگیرن. موضوع مهمی شما اشاره کردین و این آمادگی است. ما جامعه‌ای هستیم که میتونه در معرض مخاطره زلزله باشه، جان، مال و اقتصاد اون منطقه رو از بین ببره و خب باید واسش کاری انجام بدیم. خیلی مسائل داریم. ما توی چرخه مدیریت شرایط اضطراری بهش میگیم اقدامات کاهش مخاطره. یعنی ما واسه مخاطره زمین لرزه یه سری کار میکنیم، برای مخاطره سیل یه سری اقدامات انجام میدیم، ولی خب اینا دستبندی های اصلی و همسان داره. توی موضوع کاهش مخاطره سه تا موضوع اتفاق میفته. اول از همه توسعه آگاهی هستش. مثلا مثل برنامه شما که داره هر هفته نسبت به مسائل مختلف، حوادث، مخاطرات، چه طبیعی چه انسان ساخت، جامعه رو حساس و آگاه میکنه.
بله.
افرادی که توسعه آگاهی پیدا کردن میرن دو تا اقدام انجام میدن، یعنی دو بعد دیگه، یا اقدامات آمادگی بیشتر میشود که آمادگی بیشتر کار فکریست، کار نرم افزاریست.
بله.
آمادگی ذهنی آدم هاست. یا میرن اقدامات پیشگیرانه انجام میدن که کارهای سخت افزاری و اقدامات فیزیکی رو ما توش میایم پیشگیری انجام میدیم، صحبتشو میکنیم. اگر اینها اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد باشیم یک جامعه آماده در مقابل اون مخاطره داریم، ولی یادمون باشه ما فقط از یک مخاطره تهدید نمیشیم، مخاطرات دیگه‌ای داریم مثل سیل، مثل آب گرفتگی، حتی مثل برق گرفتگی.
بله.
مثل متاسفانه اینو بگم، ما توی چند زلزله‌ای که در سال 98 و 97 داشتیم مصدومامون از ساختمون ریختن مصدوم نشدن، از فرار کردن غلط. یعنی متاسفانه چند وقت پیش هم در اگه اشتباه نکنم در استان کردستان شهر سقز ما یک آتشی گرفت، یک کپسول گاز که برای گرمایش گذاشته بودن آتش گرفت توی یک تالار عروسی و یک تالار مراسم.
بله.
افراد فرار کردن و این فرار کردن موجب این شد که 11 نفر زیر دست و پا جونشون رو از دست بدن، 40 خورده نفر هم مصدوم بشوند. ببینید این داستان اهمیت آمادگی و نقش برنامه شما.
اصلا آقای مهندس گاهی اوقات میشنویم در خبرها میبینیم که مثلا در فلان منطقه زلزله اومده، به خاطر اون زلزله کسی فوت نشده ولی به خاطر اون فرار کردن یا مثلا راه پله ها رو از بالا دویدن پایین سقوط کردن فوت شدن.
دقیقا همین زلزله ملارد سال 96، 29 آذر 96 که اتفاق افتاد در استان تهران، همین مثلا رو ما داشتیم، فرار، زخمی شدن، خوردن تو شیشه که دست و پا رو بریده، این خسارت هایی بوده که وارد میشه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه جامعه نسبت به اون مسئله آگاه نیست. همون بیشتر بدانیم یه مسئله خیلی مهمه.
البته آقای مهندس گاهی اوقات ما آگاه هستیم ولی در لحظه نمیتونیم درست تصمیم بگیریم و این احتیاج به تمرین داره.
دقیقاً. میشه باز تو همون توسعه آگاهی فاز آمادگیش، یعنی این اتفاق هی بعد تو ذهنمون تمرین کنیم. وقتی وارد یه فضا میشویم فرض کنیم اگه زلزله بیاد، اگه اینجا آتیش بگیره، اگه این اتفاق بیفته چه کار باید بکنیم.
بله.
این ذهن آماده میخواد و خب چون با جون خودمون، جون اطرافیانمون طرف هستش، پس مهمه. نباید بگیم که حالا ما که نیومده، اینجا نیومده.
بله.
من که تا حالا حادثه ندیدم، این اتفاق نیفتاده. خیلی کارها میتونیم انجام بدیم و مهمترین مسئله که میتونم پیشنهاد بدم به شنوندگان عزیز این برنامه اینه که ما برنامه شرایط اضطراری رو برای خانواده خودمون تعریف کنیم. خیلی ساده است. خانواده دور هم جمع بشن، افرادی که توی خونه زندگی میکنن با هم طی بکنن، مرور بکنن، فرض بکنن ما در شهر تهران زندگی میکنیم، شهر تهران میتونه زلزله اتفاق بیفته، بیاین فکر کنیم که اگه زلزله اتفاق بیفته من سر کار باشم، پدر در سر کار باشه، مادر در منزل باشه، خواهر تو مدرسه باشه، چه کارها بکنیم.
بله.
اولین داستانی که میشه بهش فکر کردیم که محل قرارمون رو با هم تنظیم بکنیم. میتونیم به سمت ضعیف‌ترین عضو خانواده حرکت بکنیم. قرارهامون هم به این صورت میذاریم، چون ما توی مدیریت شرایط اضطراری میگیم ساعت صفر، وقتی حادثه اتفاق میفته واسه ما ساعت صفره، از اون به بعد شروع میشه ساعت‌ها.
بله.
بگیم حد اکثر تا 3 ساعت بعد از حادثه همه تو محل شماره 1 که مثلا میتونه مدرسه اون کوچکترین عضو خانواده باشه.
بله.
جمع بشیم. یا قرار ما 6 ساعت بعد از حادثه پارک سر کوچه، یا دم در ساختمون خونه. یعنی اینطوری دیگه همه خانواده توی ذهنشون مشخصه که چه کار باید بکنند، کجا باید بیایند. این اولین داستان. دومین مسئله این که بریم کیف نجات و کیف کمک‌های اولیه خانواده رو تجهیز بکنیم. این کیف باید توی محل کار، توی منزل، پشت ماشین و هر جایی که افراد هستن باشه، که وقتی حادثه اتفاق میفته فرد با اتکا به اون کیف اون کوله رو برداره، حرکت بکنه. توی اون کوله مواد خوراکی هستش، تجهیزات کمک‌های اولیه هست که اون فرد اگه زخمی شده باشه خودشو نجات بده و مسیر نقشه داشته باشه، قرارها معلوم باشه که اگه استرس گرفت قبلا بدونن کجا قرار گذاشتن. اینا حداقل هاست.
بسیار خب، حالا ما باز هم در این زمینه در بخش بعد صحبت خواهیم کرد و باز از محتویات این کیف هم از زبان شما خواهیم شنید.
حتما.
خیلی متشکرم.
هشدارهای ایمنی.
بسیاری از نقاط کشور ما در معرض خطر زلزله قرار دارند. بنابراین در صورتی که آمادگی کافی برای مواجهه صحیح با زلزله وجود نداشته باشه، ممکنه ساکنان منطقه زلزله زده آسیب‌های شدیدی رو متحمل بشن. با انجام اقداماتی ساده میتواند سلامت افراد در زمان وقوع زلزله به نحو مؤثری محافظت کرد. چند نکته قبل از وقوع زلزله. بهتر است بدانیم اساسیه سنگین رو با بست و یا چسبای دو طرفه قوی در جای خود باید محکم کرد. برای انجام این کارها از یک فرد دارای صلاحیت کمک بگیرید. مهمترین موارد عبارتند از کمدها، بوفه ها و قفسه ها، لوسرها، آینه ها و تابلوهای بزرگ، لوله های گاز و وسایل گازسوز و یا نفتسوز مانند آب گرم کن و اجاق گاز، یخچال فریزر و سایر وسایل بلند و سنگی. بهتر است بدانیم راه روها و خروجی های ساختمان رو باید بررسی کنیم و وسایلی رو که پس از وقوع زلزله راه ها رو مسدود می کنن از محل خارج کنیم. بهتر است بدانیم هنگام خواب از گذاشتن پارچ و لیوان شیشه‌ای کنار تخت خواب باید بپرهیزیم. شما شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستید از رادیو ایران.
حوادث می آیند، آماده باشیم. در هنگام زلزله فرصتی برای فرار نیست. زیر یک میز محکم یا کنار ستونها و دیوارهای داخلی اتاق پناهگیری کنید. در هنگام زلزله لوسترها ممکن است سقوط کنند. آنها را در جای خودشان محکم کنید. هنگام زلزله اگر در رخت خواب هستید همونجا بمانید و بالش را روی سر خود بگیرید. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات خادم.ir. جمعیت هلال احمر.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و فرصت همراهی با بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه بهتر است بدانیم رو داشته باشید. ما در خدمت جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و مؤسس انجمن امداد ایرانیان هستیم و داریم در مورد آمادگی های قبل از وقوع زلزله صحبت میکنیم. صحبتمون به اینجا رسید که یک کیف مناسب همیشه داشته باشیم همراه خود در محل کار، در اتومبیل، حتی در منزل، که اگه یه موقع زلزله به وقوع پیوست بتونیم از اون کیف استفاده بکنیم. چند موردش رو فرمودید، خواهش می‌کنم ادامه صحبتتون رو بفرمایید.
خب درست، اون کیف بهش میگن کیف نجات که شامل کیف کمک‌های اولیه میشه، کیف اقلام خوراکی، پوشاک و همینطور وسایل اولیه و اضطراری که هر فرد یا هر خانواده نیاز خواهد داشت بهش. حالا این میتونه برای زمین لرزه باشه، میتونه برای سیل باشه، میتونه برای هر اتفاق دیگه‌ای که بله. محتمل هست توی اون شهر یا روستایی که افراد زندگی میکنن داشته باشه. خب فقط ما نباید بگیم کیف آماده کردیم و بریم کنار. افراد خانواده باید برن دوره‌های آموزشی رو طی بکنن که نهادهای متولی و مسئول دارن رو برگزار میکنن. جمعیت هلال احمر کلاس‌های آموزشی داره برای خودامدادی، سازمان اورژانس کلاس‌هایی رو داره، شهرداری‌ها برنامه‌هایی دارن، آتش نشانی‌ها برنامه‌های آموزشی دارن. خب میتونیم جامعه آماده‌ای باشه که به سمت اینها توجه بکنه.
بله.
ولی فقط این دو تا مسئله نیست. مهم‌تر از همینه که ساختمونی که توش زندگی می‌کنیم رو ارزیابی بکنیم. در ساختمونی که کار می‌کنیم یا فرزندانمون رو میفرستیم، بچه‌مون رو نباید به هر مدرسه‌ای بفرستیم فقط به صرف اینکه مدرسه میرود. حساس باشیم به سازه اون ساختمون که توش هستند. این یه مسئله خیلی مهمه، خیلی مسئولیت داره، خیلی تخصص میخواد، ولی میتونیم اطمینان پیدا بکنیم از ساختمانی که درش هستیم.
بله.
یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره مسئله آمادگی جمعی جامعه است. یعنی شما فقط یه خانواده نیستید، همکاران هستن، همسایه‌ها هستن، گروه‌های محله‌ای هست که میتونیم کمک بکنیم. امکان داره عضو بسیج باشه یک نفر، امکان داره عضو گروه هلال احمر باشه، عضو گروه بحران شهرداری باشه، آتش نشانی باشه. اینا همه ساختارهای اجتماعی که باید بهش توجه کنیم. پس بهتره که هر کسی، هر آحاد شهروندان ما، مردمی که هستن در هر جایی، عضو گروه‌های اجتماعی باشن.
بله.
که اینها بتونن اتحاد و هماهنگی با هم داشته باشن، چون همونطوری که هفته قبل گفته شد، آقای دکتر عبداللهی فرم اشاره کردن، مسئله مهم خودامدادی و دیگرامدادی که توسط جوامع محلی اتفاق میفته هستش.
درسته.
خب میرسیم به یک گام دیگه. پس نقش شوراهای محله، نقش شوراهای شهر و روستا، نقش مقامات و مسئولین که باید کمک بکنن به این که این آگاهی ها، این سازماندهی ها و این ساختارسازی ها تو همه شهر و روستاها اتفاق بیفته.
بله.
یه نقش دیگه بالاتر میاد. یه نفر امکان داره نماینده مجلس، نماینده شورای شهر یا روستاست. اون شخص میتونه بره تو گام سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی، موضوع ایمنی و آمادگی برای شرط اضطراری رو بیاد پررنگش بکنه، بیاد جلب توجه بکنه. کمون که در قوانین دیده شده، باید برای آیین نامه میخواد، برنامه اجرایی میخواد، مصوبات عملیاتی میخواد. خب اینا ببینید تمام آحاد جامعه درگیر شدن، تمام آحاد جامعه نقش دارن، جایگاه دارن که روش کار انجام بدن.
بله.
ما تمام اینها رو اگر از سطح محله اتفاق بیفته و تو محله این جریانها باشه، میایم میگیم مدیریت شرایط اضطراری با رویکرد اجتماع محور یا کامیونیتی بیسد که توی جامعه محلی اتفاق میفته، اقداماتی که میتونه بیاد دیدبانی بکنه. ما به عنوان شهروند میتونیم یک جایی که خطر داره رو بیایم تماس بگیریم با سامانه‌های مدیریت شهری، بهش بگیم خب این ساختمون امکان داره بد میسازه، امکان داره میریزه، الان این گود برداری رو کردن، ایمن سازی نکردن. ببینید برای همه ما نقش هست. اگر بدانیم، اگر برویم مطالعه بکنیم
و واقعا خودمون رو مسئول بدونیم، از کنار خیلی از چیزها خیلی به راحتی رد میشیم، توجهی هم نمی‌کنیم به این خیال که خب برای ما که اتفاق نمیفته. حالا دقیقاً
ببینید، حتی سازنده ساختمون، یه کارگر ساختمون که داره توی پروژه ساخت و ساز کار میکنه، اگر آگاه باشه، حساس باشه، میتونه تخلف اون کارفرما رو گزارش بده. اون مهندس ناظر ساختمان که باید کارشو درست انجام بده، اگه درست انجام بده، نظارت مستمر داشته باشه، ما یه ساختمون ایمن داریم. چون یادی از بم کردیم، من بگم آیین‌نامه 2800 ساختمان سازی هستش، استانداردها و اصول ساختمان سازی رو مشخص کرده. آیین‌نامه 2800 که بعد از زمین لرزه رودبار و منجیل که حدوداً 30 سال قبل اتفاق افتاد، مصوب شد در کشور، ولی الزام نبود تا زمان زلزله بم. توصیه شده بود، توجه باید بهش میشد.
ولی چی بود این آیین‌نامه؟
آیین‌نامه 2800 یه آیین‌نامه‌ای که برای ساخت و ساز ایمن ساختمان‌ها و اینکه سازه‌ای رو بسازی که در مقابل زمین لرزه، حالا با توجه به شرایط محیطی که داری سازه می‌سازی، توش تا چند درجه احتمال ریشتر یا مرکالی وجود داره، سازه رو با چه مقدار ایمنی بسازیم. این آیین‌نامه بعد از زلزله رودبار و منجیل مصوب شد، توصیه شد که رعایت ساخت و ساز بشود. ولی بعد از زمین لرزه بم سال 82
دیگه لابد اجبار شد.
دقیقاً اجبار شد و تمام ساختمان‌های کشور باید تو چه نقاط شهری چه روستایی توجه کنن به آیین‌نامه 2800. چندین ورژن یا نسخه از این آیین‌نامه اومده بیرون، اصلاحیه اومده بیرون و خب رعایت همین آیین‌نامه 2800، مثلا یادم نمیره هیچ وقت سر کلاسی بودیم صحبت میشد، میگفت خب یه آدم بساز بفروشی ساختمون میساخت، میگفت چرا اینقدر تیراهن یا میله گرد ما بذاریم توی این سازه، کمترش بکنیم، صرفه جویی بکنیم. درست. نگاه نمیکنه که اون محاسباتی که انجام شده برای مقدار مشخص زلزله احتمالی است که برای اون شهر یا روستا پیش بینی شده. ما ببینید رعایت اصول مهندسی، رعایت آموزش ها و آگاهی های اجتماعی میتونه کمک کنه جامعه در مقابل خطر زمین لرزه ایمن و مسئول باشه.
یه نکته که به نظرم رسید آقای مهندس و دوست دارم مطرح بشه این که گاهی اوقات شاید ساخت و سازها خیلی هم خوب انجام بشه، اما مکان یا زمینی که انتخاب شده متاسفانه خوب نباشه، از نظر اینکه مثلا روی گسل باشه یا نزدیک به گسل باشه، این رو چطور تشخیص بدیم؟
ببینید زلزله رودبار منجیل سال 69 اتفاق افتاد، 30 خرداد 69. از اون موقع به بعد اومدن تحلیل کردن، دقیقاً زمین‌ها مشخص شده، یعنی احتمالات معلومه. همونطور که شما اشاره کردین 80% مساحت ایران در محدوده گسل هاست. ما نمیتونیم گسل رو جابجا کنیم، ولی میتوانیم ساختمان ایمن بسازیم، میتوانیم در جای پرخطر نسازیم. اشاره کردیم به بم، متاسفانه محدوده بین شهر بم و براوات بعد از چند سال تبدیل شد به بافت‌های مسکونی، یعنی محدوده که در معرض گسل، یعنی محدوده گسل، حریم گسل بشه.
خب چرا اجازه ساخت دادن اونجا؟
متاسفانه دو تا مسئله وجود داره، یکی بعضی وقت‌ها ندانستن مقامات شهری و مقامات مسئول، و یه مسئله دوم نیاز جامعه به ساخت و ساز. ببینید خانه می‌خواهند، ولی خب خانه،
خب به هر حال خانه می‌خواهند که شاید چند سال دیگه دوباره اون تجربه تلخ تکرار بشه.
اینجا جایگاه نهادهای نظارتی پررنگ میشه، قوه قضاییه یا دادستانی کل کشور که میتونه ورود پیدا بکنه.
بله.
ولی متاسفانه بیشترش به خاطر ناآگاهی است و ندانستن. عجب. چه مقامات مسئول چه مردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که به ما دادید. بحث زلزله خیلی گسترده است، ما به شاید بگیم ذره‌ای از اون اشاره کردیم، آمادگی‌های قبل از وقوع زلزله، حالا زمانی که زلزله اتفاق میفته چه باید بکنیم و بعد از اینکه زلزله اتفاق افتاد چه باید کرد، اینها همه مباحثی است که خودش هر کدوم چند برنامه رو میطلبه. به هر حال امیدوارم در حد فرصتی که داشتیم تونسته باشیم اطلاعاتی رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدیم که مفید فایده باشه. از حضور شما جناب آقای مهندس عراقی بسیار سپاسگزارم در این برنامه. خواهش می‌کنم کلام آخر رو بفرمایید تا از حضورتون مرخص بشیم.
متشکرم از برنامه شما و این فرصت، و خیلی مهمه که مردم ما مراجعه کنن به سازمان‌های متولیش برای آموزش دیدن. کافیه که روی اینترنت سرچ بکنن مطلب پیدا می‌شود و کلاس‌های کمک‌های اولیه هلال احمر مجانی و رایگان هستش. میتونن مراجعه کنن به شعب هلال احمر، حتما تو آتش نشانی شهرداری شهرشون کلاس‌های برگزار میشه. مهم اینه که تقاضا بکنیم برای دانستن و مطمئن باشین که نیروهای امدادی متولیان امن تمایل دارن به اینکه آموزش بدهند. ما باید مراجعه بکنیم، حساس باشیم.
حتما. خیلی متشکرم از شما و این توصیه آخر که بسیار توصیه بجایی بود. امیدوارم که همه ما احساس مسئولیت بکنیم برای خودمون، شخص خودمون، خانواده خودمون و جامعه اطرافمون مسئول باشیم و این دوره ها رو ببینیم. متشکر از حضورتون و خدا نگهدار.
از فرصتی که در اختیار من قرار دادین سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما تا این لحظه از برنامه بهتر است بدانیم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی، گوینده زهرا رحیمی. پایان هفته خوبی رو برای همه شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
از اینکه امروز همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. اوقات زمستانی خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم در این روزهای سرد زمستانی دلهاتون گرم از محبت باشه. ممنونم و همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حفل المتین توده های آرزومند است
توجه داشته باشید شمایی که خدمت به مستضعفین می کنید و شمایی که خدمت به جنگ زدگان می کنید و امید است انشاءالله و هست اینطور که انگیزه های شما انگیزه های اسلامی انسانی باشد. شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و همیشه به طاعت حق تعالی قیام کردید و ثواب شما ثواب عبادت های 50-60 ساله دیگران است و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و با همین تعهد و با همین بیداری که از اول قیام کرده است و تا اینجا رسونده است باقی باشد این نهضت و این انقلاب و قیام تا صاحب اصلی انشاءالله بیاید و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم کنند و شما عزیزان متعهد عزیزان متعهد و عزیزانی که برای خدای تبارک و تعالی کار میکنید دل سرد نباشید برای اینکه شما برای خدا انجام وظیفه می کنید و کسی که انجام وظیفه برای خدا می کند پیروز است. با قدرت کارهای خودتون را انجام بدید و با قدرت بهتر از سابق رسیدگی کنید به امور. خداوند انشاءالله به همه شما توفیق عنایت کند و به اونهایی که جوان از دستشون رفته است، اونهایی که خانمانشون از دستشون رفته، صبر و اجر عنایت فرماید.